بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، رسالة الولایه، شنبه 21 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در فصل پنجم که فصل پایانی بود، بیان علامه رو در فضای بیان عقلی خوندیم. ایشون در اون بیان عقلی مثل هر فصلی که ایشون شروع میکرد، ابتدا هند یک بیان عقلی میآورد و بعدش بیان شرعی. و بیان عقلی ایشون رو خوندیم و عمدتا اشاره بود به بحثای پیشین. فقط در خلاصه بحثی که در جلسه قبل داشتیم به اینجا رسیدیم که بالاخره انسان به لحاظ کمالات به چه چیزهایی دست پیدا میکنه. ایشون فرمودن کمال انسان به اینه که به فناء فعلی یا فناء اسمی یا فناء ذاتی برسه، و این هم باز مراحلی است که انسان باید طی کنه. این بیانی بود که ایشون آورد. چون آخر این متن یه چیزی داره، مجبور شدم دوباره اینها رو توضیح بدم. با تحلیلی که آورده، در نهایت انسان این سه نوع فنا براش مطرحه. خب این کمالاتو گفتید، به نحو جزئیات داره صحبت میکنه، میگه نه، اینا که گفتم کلیات بحث بود، یعنی کلیات مراحل کمالی انسان این سه نوع فناست و سه نوع بقاست، اینا رو داره. و الا جزئیات این که به هر انسانی چه چیزایی میشه داد و تا کجا پیش میره، هر یکی هم مثلا در کمال ذاتی چی میشه، در کمال اسمایی چه کمالات اسمایی براش پیدا میشه، یا در توحید فعلی چه مراحل از توحید فعلی براش حل میشه، جزئیات رو دیگه ما احاطه نداریم. اون هم برمیگرده به این که جزئیات بی حد و حصره، اون رو دیگه ما خبر نداریم، ولی کلیاتش رو گفتیم. لذا گفتن و اما خصوصیات و مقاماتهم فلا یحیط بها الا ربهم عز اسمه. اون جزئیات رو جز خدا خبر نده. چرا؟ الان تجلی اسمایی، کسی که به سوق روحی میرسه، به تعیان ثانی میرسه، تجلی اسمایی داره. مگر انسانها همشون یک جور تجلی اسمایی؟ این همه اسماء بی حد و حصر تو سوق روحی، هر کسی به یک اسمی میتونه وصل بشه، هر کی میتونه به یک اسم کلی تر وصل بشه. انواع تجلیات اسمایی داریم و انواع توحید اسمایی داریم برای سالک و عارف. لذا اون جزئیات ما دیگه نمیتونیم بگیم، اما کلیاتشو به طور کلی گفتیم این ستاست و بیان کنیم. خب بعد از اینکه این رو گفتن، میرسن به بیان شرعی، یعنی بیان دینی برای توضیح اینکه چطور در متون دینی آمده که کمال انسان به همین توحید افعالی و توحید صفاتی و توحید ذاتی است. میخواد این توضیح بده در این تتمتان که در ادامهش هست. ابتداعا علامه برخی از آیات رو آورده. علامه تو اینجا بنابر احصای همه مطالب رو نداره، کلا تو همه بحثایی که در مورد بیان شرعی بود بنابر احصا نداره، قراره یک دسته از اونهایی که به چشم میاد میشه به اونها رو مطرح کرد، شاهد بحث باشه، به اونها اشاره کنه. الان هم اینجا همین کار رو بکنه، لذا توجه بشه این تمام بیانات علامه نیست. علامه جای دیگه مفصلتر توضیح داده، نکته های دیگری رو هم افزوده. اون مقداری که حالا اینجا اومده به عنوان بیان دینی که بخش دوم فصل پنجم میشه این هست. ابتداعا از این کریمه شروع میکنه، کریمه سوره یونس، کریمه 62 و 63. این رو اولا مطرح میکنه که در باب اولیاء الهی است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. الله میگه ببینید، تأمل کنیم تو این آیه، ببینیم آیه چی میگه. فرماد که در باب اولیاء الهی است، اولیاء الهی نه خوف دارن و نه حزن، که الان وقتش نیست اینها رو دیگه لزومی به توضیح نیست. بعد میگه الله میخواد توضیح بده این اولیاء الهی چه وصفی دارن. میگه خداوند سبحان فرمود الذین آمنوا و کانوا یتقون، اونهایی که ایمان آوردند و کانوا قبلا اهل تقوا بودند. الله میگه این سیاق رو نگاه کنید، الذین آمنوا و کانوا یتقون در باب اولیاء الهی قبلا تقوا و بعد بازی آمنو. یه خب تقوا تا گفته میشه، تا ایمان نباشه که بحث تقوا مطرح نیست. پس یه ایمانی بود تبدیل شد به تقوا و کانو یتقون شد و بعد باز دوباره یه آمنوی دیگر. این آمنو یعنی ایمان برتر، نه ایمان قبلی. چرا؟ چون اون یتقون کانو یتقون نیاز داره به یک ایمان قبل از یتقون. خود این نشون میده که این ایمانی که گفتن در مورد اولیاء الهی باید یه ایمان ویژه باشه. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا و كانوا يتقون، اونایی که ایمان آوردن و تقوا بشن. چون میگه این امنو باید امنوی به نحوه برتر باشه، ایمان درجه عالی. خب ایمان درجه عالی چیه جناب علامه؟ میگه اگر به من بگید میگم اون ایمان قبلی اذعان فی الجمله میکرد میشد ایمان، اون ایمانی که بعد تقوا بر اساس اون شد. ایمان فی الجمله اگر می آمد، اذعان فی الجمله که می آمد می شد اون ایمان اولیه. چون اون ایمان اولیه می سازد با چی؟ می سازد با شرک. لذا توی آیه آمده ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، در عینی که ایمان دارن، اکثر مؤمنان در عینی که ایمان دارن مشرکن، با شرک سازگاره. اما این نوع ایمانی که گفته میشه الذین آمنوا و کانوا یتقون، اهل تقوا بودن و بعد تبدیل شد به یک ایمان برتر، این ایمان تو شرک نیست. خب این نوع چه نوع ایمانی؟ میگه ایمان بسیار قویه که سلم محض است نسبت به رسول الله، سلم محض است نسبت به شریعت. این رو آورده عنوان الذین آمنوا دوم. علامه به من بگید باید این ایمان دوم به گونه ای باشه که تسلیم محض رسول بشه، همان گونه که تو این آیه آمده فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. میگی به این نوع آیات اشاره داره، این نوع ایمان دوم و ایمان برتر و ایمان متأکد، ایمان قوی تر، به این نوع ایمان اشاره داره که در این آیه میگه فلا و ربک لا یؤمنون، ایمان اصلا نمیارن مگر اینکه وقتی تو و اونها مشاجره دارن، اومدن پیش تو، تو داری بین اینها قضاوت میکنی، در دلشان حرجی نبینند. یعنی نگن چرا رسول الله اینجوری قضاوت کرد. لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیمو، تسلیم محض باشن، به حدی باشه که حتی تو دل هم من و من پیش نیاد. این بیان باز از چه میگه؟ الله میگه اگه به من بگی اون ایمان دوم اینه، اون ایمان اول با شرک جمع میشه، اما این ایمان دوم میگه لا یؤمنون حتی اینجوری باشن. یعنی ایمان حقیقی به رسول الله اینه، ایمان حقیقی برتر شما یه تسلیمه یعنی چی؟ یعنی اراده تو در اراده حق و مشیت حق و در خواست تشریعی حق محو بشه. خواست تشریعی یعنی چی؟ یعنی اون چرا بخوای که خدا میخواد، اون چرا بخوای که رسول میخواد. این رو الان از اینجا شروع کرد، به نظر من کار خوبیست، یعنی میخواد نشون بده این نوع ایمان وقتی میاد باید به گونه‌ای باشه که مو به مو شریعت رو اجرا کنه و تسلیم محض باشه و هیچ جام من و من نکنه. خب چرا؟ به چه دلیل؟ چرا اینجوری شد؟ اینی که میگم نه به این معنا که یعنی فقط داره تعبد میکنه، ایمان قوی تر شده از سر بصیرت این تعبد میاد، دقت کنه. نه، یعنی بعضی ها خیال میکنن تا میگید که میگیم مو به مو شریعت اجرا کنه تعبد محض بشه، یعنی بصیرت هیچ نباشه فقط تقلید محض. اینجوری منظور نیستا. این نوع بحثایی که این آقایون میکنن یعنی از سر بصیرت اینجوری میشه. یعنی میفهمه، براش واضحه، مثل روز روشنه و دیگه میگه هیچی رو فروگذار نه و بعد هم به لحاظ سلوکش در تجربهش میبینه فوایدش، هم به لحاظ نور بصیرت به جایی میرسه میفهمه چه خبره. دقت میکنید این نوع اینجور تعبد نزان میگن این نوع تعبدهای عالی همراه با تعقل هست، همراه با به اصطلاح بصیرت هست، همه اینا توش خوابید. یعنی حالا از سر اینکه فقط یه تقلید محض میکنه، ما دیگه چی کار داریم؟ حالا ما که کارمون نمیکنه، حالا تا این حال بعضی اینجوری میاد، حالا کارمون میکنه، خب ان شاء الله درست میشه، ان شاء الله شاید درست بشه، یه شاید بیاد، این اون این نیست، شاید درست بشه، شاید این باشه، شاید حق باشه، از این حرفا نه، حق دست و جز این نیست، میفهمه حق است. بعد ایشون علامه ای که این نوع تسلیم شدن اولیاء الله الذين امنوا یعنی ایمان به رسول الله بیاره این شکل. و بعد برای اینکه این توضیح بده این آیات رو، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، اگر خدا رو دوست دارید از من رسول تبعیت کنید تا خدا شما رو دوست داشته باشه. تعبیر رو ببینید، فاتبعونی. و نوعا بین عرفا خیلی این آیه رو خیلی استفاده میکنن، تا بهشون بگید میگه مدار کار ما بر عشقه، عشق ما به حق و نوع عالیش هم عشق حق به ما، مدار کار ما عشقه، معیارش هم تبعیته. همینو بیاره از ذنون مصری دیگران نگاه کنید، همه همین آیه رو آوردن بعدش نتیجه گرفتن. قل ان کنتم تحبون الله، اگه خدا رو دوست دارید فتبعونی، از من رسول تبعیت کنید. این نوع تبعیت ها من بذارید نمونه ای بگم، در دوره یکی از این امامان معصوم هست، الان در خاطرم نمیاد، ظاهراً دوره امام زمان اگه اشتباه نکنم، حضرت حجت، شخصی است در بین علمای شیعه میدرخشه، اسمش الان دیگه یاد در خاطرم نیست، واقعا میدرخشه. بعد حضرت حجت میاد در بین این نواب سگانه چارگانه، یکی رو الان دیگه اینا هم دیگه هیچ کدوم از خردریزا دیگه تو ذهنم نموده متاسفانه، انتخاب میکنه. نه شلمقانی که اصلا به اصطلاح معارض بود، الان من میخوام بعد از این مثال شلمقانی رو بزن. این عالم خب از نظر وجاهت اجتماعی، از نظر علم و تقوا، از نظر هر چیزی که نگاه کنید به ذهن می اومد که برتر از اون نائب هست ابتدا به حسب ظاهر. بعد حضرت حجت ایشون رو انتخاب کرد، اومدن بهش گفتن تو چطور؟ اینجا میدونی چی جواب داد؟ گفت یقینا حکمتی داره من گرچه ندانم، ولی خودم فکر میکنم چون دهنم چفت نیست امام زمان منو انتخاب نکرد، من وقتیش شده حرفو میزنم. یعنی اینجور به اوج هم میرسه، از این طرف موقعی است که احساس میکنه او که مثلا جزو شاگردای ماست، حالا من فرض کنم جزو شاگردای ماست اینجوری، و بعد میره از دوجهشون انتخاب کرد. و بعد میگه من نسبت به ایشون سلم محضم نسبت به این نائب، چون از دهجت انتخابه، او بیدلیل انتخاب نه. این یک سبکه، این یعنی از سر بصیرت، یعنی واقعا کسی امام بشناسه، امام رو کسی خوب بشناسه باید اینجوری عمل کن. اگر گفت دلیلی داره من بدونم یا ندونم، سر داره بدونم یا ندونم، همه کاراش حجت بدونم یا ندونم، واسه چی عرض میکنم اینجور، اینو میگن تسلیم بودن محض. حالا در مقابل شلمقانی، شلمقانی از اوناییست که رساله جامعه داره، رساله جامعه یعنی درست مثل توضیح المسائلی که ما الان داریم جزء مراجع تقلید حساب میشه، و بعد به جایی رسید که امام زمان در حقیشون لعن میکنه و به شیطنت دچار شد. حالا چی مسئله؟ مسئله اینه آدم وقتی که شد حجت خدا رو شناختی، شک نکن. به گمان من مثل میثم تمار وقتی از امیرالمومنین میشنوه که زبانت رو میبرن، میگه میبرم، من میدونم امیرالمومنین رو میشناسم، و بعد میره به اصطلاح عبیدالله زیاد، میگه عبیدالله زیاد میگه پس من تو رو دار میکشم ولی زبونت رو نمیبرم. این شک نمیکنه که اونی که امیرالمومنین گفته نمیشه، میگه میشه، من میدونم، همینجوره. و جالبه وقتی که امیرالمومنین به میثم گفته بود، میثم هر روز میرفت این درخت رو، این درخت نخل رو آب میداد، گفت این جاییه که منو باید اعدام کنن. دقت میکنید این صف، یعنی امیرالمومنین رو میشناخت. خب اینا میگیم به اصطلاح سلم محض، خبر داره، هیچ چیز نمیکنه. در باب مقداد نگاه کنید تو روایات که نه در امیرالمومنین شک نکرد، یک قدم جلوتر بر نداشت. توضیح است تو روایات نگاه کنید، در باب مقداد نگاه کنید، خیلی عجیبه این تعبیر. حتی در مورد سلمان در به اصطلاح امیرالمومنین شک نکرد، بعد فقط میگفت که تندتر برخورد کنیم مثلا، ولی مقداد میگفت امیرالمومنین هر چی گفت همون جور تکون نخور، همون جور. تعبیر میبینید این اندیشه هست که به اصطلاح میگیم سلم محض بودن. در مورد رسول الله که گفته یسلم و تسلیما، به این شکل هر چی گفته حقه، بقیه چی کار داریم و میدونیم حقه. دقت میکنه این احتیاج داره به یک ایمان برتر. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این اندیشه تبدیل میشه به اصطلاح پیروی از شریعت مو به مو، که یکی از این علمای ربانی یه بار چند تا از این طلبه ها رفتن خدمتشون. حالا یکی از این طلبه ها شب نیاز به غسل داشت، نکرد و گذاشت دم صبح موقع اذان رفت و غسل کرد. خب دیگه حالا مکروه که هست، ولی خب خوابید دیگه، خوابید. بعد صبح که رفتم پیش این عالم ربانی گفته بود بله باید غسل کرد، نباید همین شکلی خوابید. و بعد حالا این عالم ربانی میدونست که با این گفتنش این طلبه دیگه دوچارش نمیشه، گفت خب باید اینجوری تذکر بدی برات کافیه، امام معصوم بگه کافی نیست، باید دیگری بگه. اینه بابون توی روایات که از میبینی سریع هم گفت. اینا حتی به این شکل مراعات میکنم. من باز تأکید میکنم، اولا نباید سخت گرفت، اولا فقط با گفت واجبات و محرمات واضح باشه، اولا واجبات و محرمات، واجبات انجام بدیم، محرمات اولا اینجا. ولی وقتی اینا جلوتر میرن تبدیل میشه به تمام مستحبات، تمام مکروهات. مستحبات انجام میدن، اما مکروهات رو سعی میکنن ازش حذر کنن. این کاری است که آهسته آهسته این میشه سلم محض. لذا تو اندیشه اینها، من حالا نمیدونم دیدید، حتما دیدید، این عالمان ربانی تو این فضا به جوری میشه تک تک اینها رو حتی میگرده ببینه رسول الله چگونه رفتار کرده، همونجور رفتار کنه. یعنی سنن النبی که علامین میشه، یک فلسفهش اینه برای خودشون. من خیلی یار دیدم، میشه نگاه کن رسول الله مثلا در برخورد با بچه ها چی کار میکنه، اونجوری عمل میکنه. برخورد نه تک تک اینا، برخورد با زن ها چی کار میکنه، همونجوری عمل، مثلا این شکلی عمل. بهشون هم بگی میگه رسول الله معیاره. و بعد دیدم یکی از این عالمان، یکی از این صاحبان معرفت، ایشون تعبیر میکرد که این آیه که داره که رسول الله اسوه است، اسوه حسنه، بدون هیچ قید، نشون میده همه چیز معیار است. بدون هیچ قیدی خدا او رو اسوه قرار داد، یعنی در همه چیز معیار است، همه چیز. و تعبیر میکرد یعنی روش حکومت داریش، روش به اصطلاح تعامل با همسر، روش تعامل با فرزند، همه اینا، همه حجت. دقت میکنه تعبیر چی از میکنه؟ گفت لذا هیچ قیدی نمیخوره، دیگران اسوه هستن در فضای نمیدونم احکام، احکام رو که او میگه باید از او تبعیت کرد، ولی اسوه بودن در ریز و درشت اعمال به این خواهد. این رو بعضی ما علامه اینجا هم میخواد به همین برس الان عرض میکنم. این کنتم تحبون الله فتبعونی، از من رسول الله تبعیت کن یحببکم الله، که از من رسول الله یعنی شریعت من حتی این خردریزها. باز این تعبیر یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته. الله میگه خب یا ایها الذین آمنوا اومده با دستور داده شده اتقوا الله و آمنوا برسوله، این یعنی چی؟ شما که ایمان رو گفتی یا ایها الذین آمنوا، پس چرا باز دوباره آمنوا اومده؟ میگه این آمنوی دوم غیر از اون آمنوی اوله. این ایمان به رسول یعنی رسول رو معیار و امام قرار بدی به گونه ای که هر چه او میکنه تو بکنی. و بعد یکی مثال زده، تعبیر کرده که این وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه کان امره فروتا. که در این آیه آمده، این آیه نشون میده رسول الله فقط وجه خدا رو دنبال، وجه خداست با دستور خدا، چون دستور خدا رو همون گونه که هست اجرا میکنه و اعراض تام از دنیا میکنه. کسی اگر بخواد این نوع ایمان داشته باشه باید اینجوری باشه، یعنی مو به مو تابع رفتار رسول الله عمل کنه. من بعضی از علمای ربانی رو دیدم میرفت منبر و در اثنا فرزندش که میومد همین وسط منبر بچه که میومد بچه باش صحبت میکرد، اون میگفت من مثلا پفک میخوام، میرفت براش پفک میخرید و میومد در اثنای صحبت و سخنرانی. ما معمولا اینجا خیلی که رسمی باشه اصلا به همش نمیزه. برای من خیلی سوال بود چطور ایشون اینجوری عمل، بعد دیدم چون رسول الله این سبکی عمل میکرد ایشون. و بعد یه چیز دیگه هم بود، میخواست به مردم یاد بده بچه باید چجوری رفتار کنه. خیلی ایشون مقید بود رفتارهای شریعت رو تو عمل خودش نشون میده، مردم اینجوری یاد بگیرن تا به جای اینکه به زبان گفته بشه. دقت میکنه این سبک هست، یعنی تا میتونن هر چی که رسول الله انجام داده. من دیدم بعضی ها دیدن رسول الله خیلی حساسیت داشت در این که به اصطلاح چهره رو مثلا شانه کنه، محاسن رو نمیدونم او رو، که گاهی شده مثلا آینه ای نبود، یه آبی بود روی زمین، حضرت میرفت تو آب نگاه میکرد، آبی که برکه کوچیکی، رسول الله نگاه میکرد و محاسن رو شونه میکرد، که یکی از اینها ایراد گرفته و گفته بود که بالاخره باید زیبا آدم در بیرون بره، خدا جمیل است و یحب الجمال. حالا عدم اینه، نوع رفتار رسول الله معیاره. دلیلش هم به نظر من توی اون روایات این که رسول الله چرا انتخاب شد و گفته شده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا، یک دسته امور تفویض شده به رسول الله، یعنی رسول الله بگه کافیه که شریعت بشه، یعنی لازم نیست تفویض، لازم نیست دستور خدایی باشه، فریضه نیست، سنت رسول الله که به عنوان حکم شرع میشه. اونجا تو اون روایات آمده ادب نبیه فاحسن تأدیب، اگه اشتباه نکنم ادب نبیه، خداوند مؤدب کرده نبیش را، روح را در او گذاشته و او را مؤدب کرده، لذا همه چیز رو به او تفویض کرد، یعنی خود این شده به گونه ای که هر چه میکنه معیار است و حجت. باز است. و این حرف رو ما در مورد امام معصوم هم تسری میدیم، این بحثی که عرض کردم تسری میدیم، و قائل به امام معصوم هم همینجوری جای رسول الله نشسته و الگوی به تمام معناس با. حالا که شد بعد در خردریز مسائل تبعیت. الله میگه این اولیاء الهی الذین آمنوا و کانوا یتقون، آمنوا رو ایشون اینجوری معنا میکنه، یعنی ایمان به رسول به این نه که مو به مو آنچه که رسول الله انجام میده انجام. یک بعد از اینکه این رو گفت میگه خب کسی که اینچونی میکنه خدا یه دسته وعده هایی داده، میخواد حالا اون وعده ها و بشارت ها رو در مورد اینا که تو این وعده ها میخواد توضیح بده کمالاتی که اینا دست پیدا میکنن چه کمالاتی هست، این انسان های کامل، این اولیاء الهی چه کمالاتی بهشون داده میشه. آیه دوم سوره یونس رو میاره و بشر عباد الذین و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. علامه این آیه رو میاره، یکی روی قدم صدر تأکید میکنه، یکی هم اندرب به هم. حالا ببینیم چی کار میکنه الله. الله معرفش اینه، لفظ قدم صدق میاد میگه تعبیر عرفیه، وقتی میخوام بگن کسی صاحب مقام هست مثلا نزد خدا میگن قدم صدق هست اندرب به هم. این تعبیر بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق. قدم صدق یعنی مکان بسیار ارزشمندی دار، مکانت بلندی نزد خدا دار. این رو افتادم میگه، بعد میگه این اندرب بهم رو خیلی تأکید کنید، علامه توضیح میده میگه اندرب بهم رو تأکید کنید. اندرب بهم میدونی چیه؟ اون جهت الهی است، حقانی است، نه جهت خلقی. چطور؟ از کجا میگید علامه؟ میگه آیه داریم و ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، اونچه که نزد شماست به پایان میرسه، اما اونچه که اندالله است باقیه. خب اندالله چیه؟ میگه کل شیء هالکون الا وجهه، همه اشیا میشن فانی. ما اندکم ینفد، این آیه که میگه کل شیء هالکون الا وجهه نشون میده اون باقی چیه؟ اون وجهه. این تعبیر وجهه. به تعبیر دیگر هر چی که نزد خداست باقی است، و آنی هم که نزد خداست وجه الله هست که باقی است، و آنچه هم که نزد ماست همه هالک شده، کل شیء هالک و فانی است. باز از چی کار میکنه؟ میخواد بگه هر چی که اندالله است باقی است. چه چیز اندالله است که باقی است؟ وجه الله. میگه خب حالا برگردیم، بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، مکان بلند نزد خدا دارن، نزد خدایی جهت وجه اللهی است. میگه بله، اگه خوب بخواید اینا الان احساس نمیکنه یک کمی داره جلوتر می از این فضاهای تفسیر عادی که داریم. خودش هم گفته دیگه، یه چیزایی رو میفهمن اولیاء الهی که دیگران نمیفهمن. چون میگه عند ربه و بعد مکان به اصطلاح ماندگار، مکان بلند، قدم صدق، یعنی هم باید این درب باشه و این ماندگاری هم داشته باشه. چون این چیزی میدونید چی میشه؟ میشه جهت وجه اللهی. جهت وجه اللهی میدونید چی؟ یعنی سبحات وجه الهی بشن. بشر الذین آمنوا ان لهم یک جهت الهی پیدا مو. جهت الهی چیه؟ تجلیات حق براشون هست، جهت وجه اللهی پیدا میکنه، سبحات وجه الهی براشون نازل میشه. و بعد میگه اینی که من گفتم خود آیه داره، فعین ما تولو فسمه وجه الله، هر جا نگاه کنه وجه الله است. کسی تا به این مقام وجه اللهی نرسه عند الله نمیشه، قدم صدق عند الله نمیشه. قدم صدق عند الله به خاطر اینکه وجه اللهی شده، و وقتی هم وجه اللهی شده خود این وجه دارای جلال و جمال هست. میگه این خود آیه گفته کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام، هر چه که روی زمین است فانی میشه ولی وجه خودمون، خود این یبقا وجه ربک ذل جلال، ذل جلال شده صفت وجه، نشده صفت رب. نگفت، نفرمود وجه ربک ذل جلال، الان گفته وجه ربک ذل جلال. دقت میکنید؟ ایشون میگه خب اینه، پس خود وجه جلال و جمال داره. جلال مشخص، اکرام همون جمال جهت نعمت و تنعم. ایشون میگه خب اگر اینه، پس اینها دارای جهات وجه اللهیه، به اصطلاح جمال و جلالند. یعنی چی؟ یعنی اینها اسماء الهی رو در خود پیاده میکنن. بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، عند ربهم با این عند ربهم میگفته، اون قدم صدق گفته معناش میشه دارای اسماء حسنای الهی هست. ابتداعا داره از این آیه استفاده میکنه، فهؤلاء متمکنون بینها و فیها لا اسم لهم ولا رسم الا صفات. و بعد میگه خب چه موقع میشه این حرف رو زد؟ اگر جهت خلقی داشته باشن، اینکه جزء ما اندکم ینفده که این جهت حقی است، یعنی باید هیچ جهت اسم و رسم نداشته، مگر جهت اسم و رسم حقانی. جهت اسم و رسم حقانی یعنی فانی در حق شدن. بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، یعنی فانی در خدا شدن. اینها یعنی که به مقام فنا میرسن، چه فنای اسمایی باشه چه فنای ذاتی. بله، بله، یعنی میتونم بدم جدیدن اضافه بشه، منظورتون متوجه نشد؟
برای ذاتی نصیب غیر انسانی کامل هم هست؟
بله بله، حتی ذاتی جزء با شرط تبعیت از شریعت ختمی ادعی به تجلی ذاتی هم میرسن. بله، از رعیت. خب ایشون میگه پس اگه خوب نگاه کنید، یعنی تجلیات وجه اللهی دارن، تجلیات وجه اللهی اون نیست که باقی ما اندکم هم ینفد، یعنی جهت خلقی نداره، جهت حقی داره. جهت حقی خوب بخوای معنا کنی یعنی فنا پیدا میکنه، فنای اسمایی، فنای ذاتی اینها پیدا میکنه. بعد میگه به همین دلیل است که توی حدیث از طرف به اصطلاح ملائکه وقتی میان که اون مکتوب رو بخونن برای ولی خدا، میگن من الملک الحی القیوم الى الملک الحی القیوم، یعنی از خدا به سمت این بنده تعبیر میکنه، من الملک الحی القیوم الى الملک الحی القیوم، یعنی همه اسماء الحسنا رو در خود پیاده کرده، شده خود اون حقیقت، شده خود اون موده. میگه خب اینم که نگاه میکنیم از این بحث میشه فهمید. اولین بحثی کرده بود گفت مطیع محض خدا، و بعد گفته کسی که مطیع محض خدا میشه که اولین بحث بود گفتیم سلم محض، چه چیزی نصیبش میشه؟ لهم قدم صدق عند ربهم. عند ربهم چیه؟ یعنی فنا. علامه از این آیه فنا فهمید. چرا؟ لطف عند رو نگه میداره. عند با اون توضیحی که تو آیه آمده کل شیء هالک الا وجهه، و بعد ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، این دو تا رو که کنار هم میشینه ازش این نتایج رو میگیره. و اینا خب احتیاج داره به قوت‌های معرفتی که تا به اینجاها قطع بشه. این عند رب روزی میگیرن چیزی است، اما این تعبیرهایی که اومده مثل قدم صدق عند رب یه چیز دیگه است. ولی این نوعا تو اون روایات هم نگاه کنید، روایاتی که زین این آیات هست در باب شهید، شهید ینظر الی وجه الله نداره اون تعبیر. در مورد عند ربهم یرزقونی که در مورد شهدا اومده، شهید نظر میکنه وجه الله. تو روایت نگاه کنید چند وصف براشه، یکی از وصفا که دیدم حضرت امام یک بار رو همین منوف میگه، دو بار دم روی منوف، شهید نظر میکنه به وجه الله، یعنی به مقام فنا دست پیدا نظر میکند به وجه الله، یعنی به مقام فنا رسیدن. چون وجه الله معنا نداره، وجه الله ببینیم با که میبینیم تعینات خلقی میبینیم. در کجا معمولا برای همه ثابت میشه این معنا؟ تو قیامت، برز لله الواحد القهار، اونجایی که امام صادق میگه وقتی خدا میگه لمن الملک اليوم، همه محو شدند، بعد خود خدا جواب میده لله الواحد القهار. این بیان امام صادق. اینها به اصطلاح همه وجه الله هستند، اما ما اون وجه الله رو نمی بینیم، معرفت نداریم، به اون موتن دست نیافتیم، ما به شکل خلقی می بینیم. نه اینکه همه وجه الله که هستند، همه وجه الله هستند، فقط این همه وجه الله رو همه می بینیم یا داریم خلقی می بینیم. این خلقی دیدن ها یعنی وجه الله ندیدن دیگه. ما اشیا می بینیم، ما خلق می بینیم، خلق برای ما ظاهر و حق به اصطلاح پنهان، برای این اهلش حق ظاهره و خلق پنهان.
معرفتی ما نظری شهودی،
حتی در شهود اگر حسی هم بگید ما اینجوری میبینیم، شهود حسی خودمون اگر عنوان شهود بخواد بدید حتی، ولی عملا تو تعینات استاده. این یک وعده هست. الله پس از اون سلم محض این نتیجه رو گرفت که اینا به فنا میرسن. بعد یه مسئله دیگه، بعد میگه یه وعده دیگه اینه که اینها جزء مقربین میشن. خیلی علامه به سرعت بحث مقربین رو جمع میکنه، اون مقداری که علامه گفته میگیم ولی توضیحات علامه. میگه یکی از وعده هایی که خدا به اینها داده قربه، یعنی اینها به خود نزدیک میکنن و عنوان مقرب به اینها میده. خب مقرب کیه؟ تو آیات اومده از سابقون اولئک المقربون، بحث سبقته. خب سبقت چیه؟ میگه تو روایات آیات دیگه توضیح از سابقون بالخیرات. سابقون بالخیرات چیه؟ یعنی سبقت در معرفت، سبقت در عمل. تا سبقت در عمل و اینها نباشه به تقرب میره، ولی برسه بعد خدا چیکار میکنه؟ اینها رو مقرب میکنه، این هم خبر میده. این رو آورد خیلی سربسته گذاشت، توضیحی نداد. و همین مقدار رو حالا اجازه بدید اونگونه که علامه گفته. ابتدا از سابقون اولئک المقربون، بعد میگه خب این سابقین کیان؟ میگه آیه ای داره به اسم ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقون بالخیرات. اون سابق رو سبقت از سابقون رو داره منو بالخیرات. و بعد میگه خب این بالخیرات چیه؟ میگه این توضیح رو در جای دیگه ان الذين هم من خشیه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، و شرک هم که ندارن نه در علم نه در عمل. بعد میگه اولائک یسارعون فی الخیرات. در ادامه همین به اصطلاح چیز در آیه سوره متففین در میگه اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، سرعت در خیرات و سابقن. میگه ایشون میگه یعنی در ایمان و در معرفت و در عمل سبقت. این توضیح رو داد گذاشت، سربسته گذاشت، ولی الله با همین حرف خواست به نظرم حرف رو بزنه تمام کنه که البته قصدشون اینه، ولی خیلی خلاصه گفته. لفظ مقرب رو باید جدیتر معنا کرد. فقط مقرب یعنی چی؟ تقرب یعنی چی؟ بعضی ها رو تا میگید خیلی سوری معنای تقرب، خب شما که اینجوری میکنید مورد توجه خدا قرار میگیرید، میشه مقرب. ما توی این جریان فرعون میبینیم فرعون به این سحره میگه که اگر شما بر حضرت موسی غلبه کنید، فائق بشید، من شما را از مقربین قرار میدم. به نظر شما مقربین قرار دادن یعنی چی؟ یعنی همونجوری که شما دور بودید حالا ما به شما سلکه بدیم میشه مقرب؟ شما تو همین جریان فرعون مقرب که میگه من شما را از مقربین میکنم، اگر شما سحره بر حضرت موسی فائق بشید من شما را از مقربین میکنم، به نظر شما چه میفهمیدش شما باشید؟ یعنی آقا تا به حال تو دم و دستگاه من نبودید، بیرون بودید، ولی جزء عمله من بود، من از شما استفاده میکردم، قبلا نبود، ولی الان شما اگر بر حضرت موسی غلبه کنید من جزء دم و دستگاه هم قرار میدم، یعنی میدم جلوتر این جزء به اصطلاح حالا من نگم وزرا، جزء مجموعه قصر من قرار میگیرید، منو نمیکنید اینجوری مقربین. اصلا آیه دیگه و الا خب اینکه من بهتون سله بدم، خب سله نمیگه مقربین که، من شما را از مقربین میکنم. شما تو فضای عادی چجوری میفهمید این رو؟ حالا در مورد خدا اگر بخواید این مقرب به نظر شما باید چیکار کرد؟ چه چیزی توضیح باید داد؟ چی باید باشه؟ و چه چیزی گذشته که اصلا شد مقرب؟ اصلا اینا رو آدم نگاه، حالا همین سابقون به خیراتی هم میگفته، باید یه فکری کرد. به نظر من یک حقیقت وجودی است این تقرب، تقرب وجودی است، همونی که توی به اصطلاح دعاهای اهل بیت اومده که معلق به عز قدس الهی بشیم، از حجاب نوری بگذریم. این دعای شبانیه چیه؟ از حجاب نوری بگذریم، به کجا برسیم؟ برسیم به عز قدس تو، معلق به عز قدس تو بشیم. قبلا یادتون هست من حرف کردم عز قدس یا نمیدونم نور عظمت، این تعابیر که میاد اشاره داره به اون فضای حقانی، اون جهت سقع ربوبی، دقت میکنه؟ عز قدس یعنی اون موطن قدسی، موطن قدسی حضرت حق، مال حقه، اختصاص حق داره. نور عظمت که در مورد رسول الله گفته شده که نور عظمت دید، یعنی اون جهت انسویی دیده میشه، دقت میکنید؟ اون صبحات وجه، حالا هرچی اسمشو میذارید، درسته این تو متون دینی اینا اومده دیگه اینها. خب حالا وقتی گفته میشه تو روایات اینجوری گفته خدا یا کاری کن ما از حجاب نوری بگذریم. حجاب نوری چیه؟ این وسایط عقول و مفارقات بگذریم، برسیم به عز قدس تو. همان گونه که در باب رسول الله آمده که با جبرئیل رفتند و رفتند و رفتند تا یک جای جبرئیل گفت من دیگه جلوتر نمیتونم بیام و رسول الله عبور کرد. این چه چیزیه؟ یعنی با چجوری توضیح بدید؟ یعنی یک موطن وجودی است که بهش دست پیدا میکنه، اون موطن وجودی اختصاصی حضرت حق. موطن وجودی اختصاصی حضرت حق چیه؟ اون عز قدس، اون نور عظمت، اون سبحات وجه، هر چی اسمشو بذارید، همینا که تو ادبیات متون دینی هست. کسی که به اونجا دست میده میشه مقرب دیگه، راست دیگه، مقرب شده، جز یعنی جزء اون مجموعه خاصی اختصاصی حضرت حق شده، در مجموعه اختصاصی حضرت حق، اینو میگن مقرب. ادبیات اولیاء الهی، یک ادبیات ایشون توضیح داد اولیاء الهی چجوری هست، بسیار خوب. یک ادبیاتی که تو فرهنگ دینی نیست چیه؟ مقربین، که با اصحاب یمین فرق دارن، که بعد تو توضیحات قرآن اینجوری اومده اینها از تسنیم میوشند و اینها از چی؟ رحیق مختوم، که رحیق مختوم یه لمحه‌ای از تسنیم رو داره. اصلا این توضیحات هم اومده تو روایات هم هست، تو آیات هم هست، آیات گفته شده، روایات هم توضیح میدین. تا اینا رو آدم میبینه چه توضیحی به نظر شما میرسه در باب مقرر؟ آدم تا اینا میبینه باید بگیم یه هیتی اختصاصی حضرت حق داره، من تعبیر میکنم مثل قصر فرعون که گفتیم سحره وارد اون قصر میشن، اگر شما بکنید، اگر بر حضرت موسی غلبه کنید من شما رو از مقربین قرار میدم، یعنی جزء مجموعه خودم قرار میدم. اینجا هم در مورد مقرب بادی هم چند اندیشه پیدا بشه، همون تعابیری است که تو متون دینی آمده، یه مرحله است به اسم عز قدس که انسان میتونه از این حجاب نوری بگذرد، از این ملائکه و عقول و مفارقات و نمیدونم جبرئیل و اینا بگذرد، برسد به جایی که به اصطلاح در عز قدس وارد بشه و معلق به عز قدس بشه. ادبیات تو متن دینی هست دیگه، تا این آدم درست میکنه اصلا مقرب خودشو معنا میکنه. بله ریشه این تقرب چیه؟ از سابقه اون، از سابقه اون لاکل مقرب، حرفی نیست، سبقت در خیرات باید باشه که قبلا هم توضیح دادم سبقت در دو چیز عمدتاً، یقین و اخلاص. علیکم به حسن به صدق الاخلاص به حسن الیقین فانهما افضل عبادت المقربین. بیان ابن المنذر. این دو تا حرفی نیست، این به اصطلاح سبقت گرفتن ها. تا سبقت گرفت چی میشه؟ تبدل وجودی روی میده به گونه ای که از اصحاب یمین جدا میشه. یعنی ایمانی که اصحاب یمین هم ایمان دارن، ولی این غیر از اونه. اونجا میشه روح و ریحان اگر میشه در باب مقربین، دلیلش همینه، به اون موطن قرب حق رسیدند و شدن مقرب. اصلا تعبیرم خیلی خوب، لفظ مقرب هم یک لطفی داره، اونم اینه خدا آنها را نزدیک میکند. تعبیر خیلی زیباست. یعنی گاهی از صحبت اینه که میگیم این آقا خودش نزدیک شد، گاهی از میگیم خدا او را نزدیک کرد. به صیغه مفعول، اسم مفعول که میاد برای اینه، برای این توضیح. مثل مخلصین، غیر از مخلصین است، اینجا هم مقربین، یعنی خدا اونها رو نزدیک میکنه. چجوری نزدیک میکنه؟ به نفس توحید، به نفس خودش، به خودش، به سبحات وجهش، به عز قدسش، به نور عظمتش. این الله میگه پس یکی از اون موارد اینه. خب اگر کسی مقربین رو بشکافه، به نظرم تنها چیزی که به دستش میاد همین فنای ذاتی و صفاتی است. این ادبیاتی است که آقایون عرفا فراهم آوردن، این اسم رو گذاشتن، و الا محتوا تو متن دینی هست، آمده تو متن دینی این هست، اما اینا گرفتن چیکار کردن؟ این رو زبان دادن، یه زبان فنی بشتن. و الا مقرب یعنی چی؟ یعنی به سوق روحی بار یافتن، به اون هیته اختصاصی عقل. شما تا اینو میگید یعنی به تعین ثانی بره، به تعین اول بره، به سوق روحی بره. تا اینو میگید میشه همون توضیحی که این آقایون میدن، میره توی وسط تعین ثانی یا تعین اول، چی میشه؟ تجلی اسمایی، تجلی ذاتی روی میده. یعنی چی؟ یعنی فنای اسمایی، فنای ذاتی، محو در اسما میشه، اسم حق در او حاکم است، میشه تجلیات به اصطلاح ذاتیه یا تجلیات اسمایی. اینا ادبیاتی است که این آقایون دادن. آقا به نظر من این نوع موارد رو ما میگیم شرح آیات و روایات، نباید چیزی. این تعبیر که از امام داشت، به جان دوست قسم بیان این آیون نوعاً شرح آیات و روایات است، بینه شد این شرح آیات و روایات. تقرب داره معنا میکنه، تقرب رو به شکل حقیقی معنا میکنه، تقرب رو به ثواب معنا نمیکنه. تا تقرب میگید میگه یعنی خدا اعتنام میکنه، نمیدونم چه میکنه، سی ثواب بهش، اینجوری معنا نمیکنه. به چی معنا میکنه؟ به معنای حقیقیش. و واقعا هم تقرب اما قرب وجودی است، سیرورت وجودی است. همین فنا رو اصلا شما اینا چجوری معنا میکنن؟ فنا رو به سیرورت وجودی معنا میکنن، یعنی انسان ارتقای وجودی پیدا میکنه، از این نشأه به نشأه بالاتر میره. در عین اینکه این بدن هست، به لحاظ روحی به حسب سلوکی که میکنه این قیود رو برمی‌داره، به اون سو نزدیک میشه. این بیانم به نظرم علامه با همین به طور اختصاری که آورده توضیح داده. چی را توضیح داده؟ مسئله به اصطلاح آن تجلی ذاتی و تجلی اسمایی را، همانی که محل بحث بود. این هم یک دسته از بیانات شرعی. یه دسته بیانات دیگری است انشاءالله میخونیم، بحث کشف غطاست و یه بحث تبدیل حیاتی است. انشاءالله اینا رو میخونیم که عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. فردا که تعطیل است و انشاءالله هفته بعد خدمت تو هست. مخلص یک نوع استقلال خواهیم.